مطلب دوم در انتقاد از فلسفه و نقد این نظریه. و اما درباره مطلب دوم که انتقاد از علم فلسفه است، باید بگوییم این نیز خطایی است بس بزرگ و غلطی بسیار سترگ. زیرا یکی از جهازهای وجودی ما قوه عاقله است که تمام احکام و مسائل خود را در جمعی امور بر آن اساس پایه‌گذاری می‌کنیم و به وسیله آن در ترتیب قیاس‌های منطقی برای حل مجهولات لا تعد و لا تحصا استمداد می‌جوییم. و در این صورت چگونه ممکن است علم منطق را که راه ترتیب قیاسات است ناصحیح شمرد؟ و چگونه ممکن است که فلسفه را که بر اساس برهان روی قواعد و مسائل منطقی قرار می‌گیرد باطل دانست؟ مسائل فلسفی همچون مسائل ریاضی است که بر مقدمات و ترتیب قیاساتی است که به بدیهیات منتهی می‌شود و در این صورت انکار آن در حکم انکار ضروریات و بدیهیات است. مسائل فلسفی مسئله را از مقدمات خطابیه و شعریه و مغالطه و مجادله جدا می کند و آن را بر اساس برهان که مبنی بر وجدانیات و اولیات و ضروریات و بدیهیات و غیرهاست قرار می دهد. آیات کریمه قرآنیه ما را به تعقل دعوت می کند. آیا تعقل غیر از ترتیب قیاسات است؟ علم حکمت ما را به حقایق اشیا و سر آفرینش و عرفان به حضرت باری تعالی شأنه العزیز و اسماء حسنا و صفات علیای او و مسئله معاد و نظام تکوین و ولایت و ربط بین ازل و ابد و هزاران مسئله بدیع و زنده جهان هستی و کاخ آفرینش آشنا می سازد که و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و به آن کسی که حکمت داده شود خیر بسیاری به او داده شده است. و درباره حضرت لقمان می فرماید و لقد آتینا لقمان الحکمه، و به تحقیق که ما به لقمان حکمت آموختیم. و در بسیاری از آیات قرآن وارد شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امت خود را تعلیم حکمت می دهد. از جمله در دو آیه 164 از سوره آل عمران و آیه 2 از سوره الجمعه وارد است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آیات خدا را بر مردم تلاوت می کند و ایشان را تزکیه می نماید و آنها را تعلیم کتاب و آموزش حکمت می دهد. و نیز بسیاری از روایات ما مشهون به دقیق ترین مسائل عقلی است و چگونه با عدم آشنایی به مسائل عقلی می توان در این بحر بیکران وارد شد و حق معانی وارده در آنها را در ابواب مختلفه توحید و فطرت و قضا و قدر و امر بین الامرین و مبدأ و معاد و حقیقت ولایت و کیفیت ربط مخلوق به خالق و غیرها را به دست آورد. راویان احادیث ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همه یکسان نبوده، بلکه هر یک در مرتبه خاص و درجه مخصوص بودند و روایاتی که از هشام ابن حکم و مؤمن الطاق و نظائر هما نقل شده است بسیار دقیق است و به خوبی می رساند که آنان در علوم عقلیه متزلع و به فنون استنباط احکام و قیاسات عقلیه و جدل و خطابه و برهان واقف بودند و حضرات معصومین با آنها با لسان دیگری بسیار دقیق و عمیق حقایق را بیان می فرمودند. فهمیدن این دست از روایات بدون خواندن فلسفه و آشنایی با علوم عقلیه محال است. در مباحث حضرت امام رضا علیه السلام با صاحبان مذاهب و ادیان مطالب دقیق عقلی است که بدون علوم عقلیه فقط به مجرد فهمیدن معانی سطحیه و ظاهریه از آن اکتفا می شود و جان و روح مطلب ملموس نمی گردد. روایات وارده از ائمه معصومین غیر از روایات وارده از عامه و یا اخبار و روایات وارده در سایر ادیان است که همگی بسیط و قابل فهم عامه می باشد. و بر این اصل تقویت فکر و تصحیح قیاس و به طور کلی آشنایی با منطق و فلسفه لازم است و قبل از رجوع به این علوم نمی توان از خزائن علمیه حضرات معصومین که راهنمای وحید مسائل توحیدی هستند ترفیع بست. و چقدر نارسا و نازیباست که بگوییم ادله نقلیه ما را کافی است و روایات وارده ما را مستغنی می نماید و چه نیازی به علوم عقلیه داریم؟ آخر مگر حجیت روایات به واسطه برهان عقلی نیست و رجوع به روایات و اسقاط ادله عقلیه جز تناقض و خلف خواهد بود؟ و به عبارت دیگر روایات وارده از معصومین قبل از رجوع به عقل و ترتیب قیاس حجیتی ندارد و بعد از رجوع به عقل دیگر فرقی و اختلافی بین این قیاس عقلی و سایر ادله عقلیه نیست و در این صورت ملتزم شدن به مفاد روایات و احادیث وارده و انکار ادله عقلیه موجب تناقض و ابطال مقدمه است که با نتیجه حاصل از خود آن مقدمه به دست آمده است و هازا من افزع شنائع. و عجیب اینجاست که از طرف این مخالفان علوم عقلیه ادعا دارند که در اصول دین تقلید کافی نیست و راه تعبد و تمسک به اخبار بسته است، بلکه باید هر کس از روی یقین و علم اعتقاد بدان مبانی داشته باشد. و علامه حلی رحمت الله علیه در این مسئله نقل اجماع فرموده است و از طرفی می گویند ورود در علوم عقلیه و حکمت متعالیه لازم نیست، زیرا آنچه در بهار بیکران معارف معصومان آمده است ما را بی نیاز می دارد. این گفتار عین تناقض صریح است. تمسک به برهان عقلی در مسائل اصولیه و سپس عزل کردن عقل را در اخبار آحادی که در معارف عقلیه وارد شده است و عمل نکردن به آن عیناً از قبیل باطل کردن مقدمه است، به سبب نتیجه‌ای که از همان مقدمه استنتاج می شود و این عین خلف و تناقض است. اجتهاد در مذهب شیعه موجب حفظ دین از کهنگی و اندراس و عدم تعبد به آرایی می شود که در یک زمان در نزد بعضی از اصول مسلمه شمرده می شود و در زمان دیگر بطلانش از بدیهیات محسوب می گردد. تعبد به غیر گفتار خدا و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام در احکام فرعیه موجب سد باب اجتهاد و وقوع در مهالک و لغزشگاه‌هایی است که عامه بدان دچار شدند. و اما در احکام اصولیه تعبد و تقلید به طور کلی معنا ندارد و عقل و نقل حاکم به لزوم رجوع به ادله عقلیه هستند. بنابر آنچه گفته شد رجوع فلاسفه به ادله عقلیه زیاده روی و غلط نیست، زیرا آنها اولا اثبات کردند که حجیت ظواهر دینیه متوقف است بر برهانی که عقل اقامه می کند و عقل نیز در اعتماد و اتکایش به مقدمات برهانیه فرقی بین مقدمه‌ای و مقدمه دیگری نمی گذارد. بنابراین اگر برهان بر امری اقامه شد، عقل حتماً و استراراً باید آن را قبول کند. و ثانیاً، ظواهر دینیه متوقف است بر ظهوری که در لفظ بوده باشد و این ظهور دلیل ظنی است و ظن نمی تواند با یقین و علمی که از اقامه برهان بر چیزی به دست می آید مقاومت کند. پس اگر این ظواهر بخواهند حکم عقل را ابطال کنند، اولاً مفاد حکم خود را که حجیتشان مستند به حکم عقل است ابطال کردند. باری عیب و علت این که طلاب علوم دینیه را از تعمق در حکمت و فلسفه باز می‌دارند دو چیز است. اول، سوء ظن به بحث کنندگان در معارف عقلیه از راه استدلال عقلیه و برهان فلسفی. دوم، آن راهی را که خودشان در طریق فهم معانی اخبار پیش گرفتند و پیمودند و بر آن اصرار دارند، و آن این است که جمیع روایات و احادیث را از طریق بیان در مرتبه واحدی دانستند و آن همان مرتبه است که افهام عامه بدان دسترسی دارند، به این ادعا که این مرتبه همان منزله است که معظم اخباری که جواب سؤالهای مردم را که از ائمه علیهم السلام کرده اند مشخص می سازد. و به عبارت دیگر، اختلاف اخبار و روایات در مسائل عمیقه اصولیه و دقائق لطیفه عرفانیه و ظرائف و لطائف ابحاث توحیدیه فقط ناشی از اختلاف عبارات و سبک اسلوب مسائل ادبیه از بیان و بدیع و فنون ادبی است، نه راجع به اختلاف دقائق آن حقایق. و بنابراین زحمت ما برای حل اخبار همه برای شکستن قفل‌های ادبی و کلامی راجع می شود، و ما در حق معنا همه در سطح واحدی هستند که مورد وصول افکار عامه می باشد، و لذا باید سعی نمود با شرح و تفسیر ادبی آنها را در دسترس عامه قرار داد. و ما اختلاف دقائق معانی که از سطح افکار عامه بیرون باشد و نیاز به ابحاث پیچیده و عمیق فلسفی داشته باشد نداریم، و بنابراین نیازی به علوم حکمیه و عقلیه نداریم. معلق. جای بسی تعجب است که چگونه عدم اختلاف در مرتبه را نسبت به روایات فقهیه و استنباط احکام از آنها قبول ندارند و ادراک این گونه احادیث را منحصر در فهم و بصیرت مجتهد خبیر و متضلع می دانند و اجتهاد در مسائل جزئیه را بر عوام حرام دانسته و رجوع مردم عادی را به مرجع و مقلد واجب و لازم پنداشتند، اما در پیچیده ترین مفاهیم و جملات توحیدی و عرفانی که جز با تحصیل علوم فلسفی و عقلی و اکتساب بصیرت باطن با ریاضات و مراقبه‌های شرعیه امکان انکشاف ندارد، این گونه به گزاف و عبس سخن می‌رانند و آنها را قابل فهم و در سعه ظرفیت همه به طور یکسان می شمرند. مگر نشنیدند کلام معصوم علیه السلام را که فرمود:
نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم.
ما جماعت پیامبران وظیفه داریم که با هر فرد به اندازه سعه وجودی و استعداد تحمل مطالب و معانی گوناگون سخن بگوییم، نه بیشتر. و مگر در کتب نخواندند توصیه امام محمد باقر علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی را که کلمه ای از آنچه به تو میگوییم حق نداری به غیر اهلش مطرح نمایی؟ و مگر نشنیدند فرموده رسول خدا را که فرمود اگر ابازر بداند چه در قلب سلمان میگذرد یا او را از بین میبرد یا اینکه او را تکفیر مینماید؟ و همینطور اخبار و شرح حال اصحاب ائمه علیهم السلام که هر کدام بر حسب رتبه و شأن خود سر و سری با امام علیه السلام داشتند و مطالب را به مقدار و میزان ادراک و بصیرت خود دریافت می نمودند. طرفه این که برخی از اعاظم شریعت در مقام توجیه عدم نیاز به علوم الهیه حکمت و عرفان گفتند علت این که ما می گوییم نیازی به تدریس فلسفه و عرفان نیست بلکه صرفاً باید به فقه و اصول پرداخت این است که عبد و بنده در مقام عبودیت باید صرفاً به تکلیف و اراده مولا بپردازد و او را با خصوصیات و کیفیات او چه کار؟ که وجود او به چه نحو است و ارتباط او با مخلوقاتش به چه کیفیتی است و نحوه خلقت و استمرار حیات چگونه است؟ بنده باید بندگیش را بکند و خدا هم اجر و پاداش او را در آن دنیا عطا کند. فلهذا پرداختن به این امور اتلاف وقت تلقی خواهد شد. و این حقیر از بعضی از معروفین اهل فضل نیز در مقام تأیید این کلام لغو و عبث را استماع نمودم و بر این عقیده فاسد و تفکر منحط بسی تأسف خوردم. خصوصاً این که امثال این انحنافات از جایگاهی مثل بطن حوزه‌های علمیه و مروجین مکتب فقه آل محمد برمیخیزد و به دنیا اعلام می‌گردد. جای بسی تأسف است که هنوز ما ندانیم میزان تقرب انسان به ذات باری و تقبل عبادت مکلف نزد پروردگار به میزان شعور و سعه اطلاع او و احاطه بر خصوصیات اسما و صفات الهی برمی گردد. سؤال ما از امثال این افراد این است. چه فرقی بین نماز ما که دائما در حال تصحیح قرائت الفاظ و رعایت قیام و سجود و غیره و تخریج حروف از مخارج آن است، با نماز مولا امیر المؤمنین علیه السلام که تیر از پایش در آوردند و او احساس نکرد وجود دارد؟ آیا او هم در وقت نماز به دنبال تصحیح قرائت و حروف بود؟ آیا اطلاع بر کیفیات اسما و صفات باری و نحوه ارتباط ذات باری با مخلوقات و مفاهیم عبارات صادر از معصومین علیهم السلام داخل فی الاشیا لا بالممازجه خارج عن الاشیا لا بالمزایله در نحوه ارتباط انسان با پروردگار در حال نماز تأثیری ندارد؟ آیا نماز و حج و صیام و قرآن و سایر عبادات ما که هیچ اطلاعی از حقایق علوی و عوالم غیبی چه در مقام فکر و چه در نشأه شهود نداریم با عبادات اصحاب خاصه ائمه علیهم السلام همچون سلمان فارسی و اویس قرنی و میثم تمار و حبیب ابن مظاهر اسدی و رشید حجری و معروف کرخی و بایزید بسطامی و محمد ابن مسلم و جابر ابن یزید جعفی و غیره هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در یک مرتبه و منزلت است؟ این چه مصیبتی است که بسیاری را گرفتار نموده که چشمان خود را عالمن و آمدن به روی حقایق و وقایع بستند و هم خود و هم پیروان خیش را به وادی حیرت و زلالت و تباهی می کشانند. آیا نماز جماعت سید بحرالعلوم که خداوند متعال توفیق تشرف خدمت حضرت بقیت الله و ادراک بسیاری از مسائل پشت پرده و اسرار را به او عنایت کرده بود، با نماز جماعت امثال شما یکی است؟ حال بماند این همه روایات و احادیثی که از بزرگان دین درباره میزان و معیار مراتب قرب انسان نسبت به رشد عقلانی و مقدار معرفت او به ساحت پروردگار و ولایت وارد شده است. انتها. و محصل آن که قبل از وصول به این اخبار، شخص محدث خود را واصل به این معانی می داند و مستقنی از بحث و کنکاش در حل آن می یابد. و بنابراین فقط در جمع آوری این احادیث و بیان لغات و شرح تفصیلی آن در حدود همان افکار عامه می پردازد. و این خطایی است بسیار بزرگ، زیرا می دانیم در اخبار مطالب عالیه و نفیسه است که به حقایقی اشاره دارد که بدانها غیر از افهام عالیه و عقول خالصه کسی دست رسی ندارد. و آن حقایق برای کسانی است که یا دارای عقول عالیه باشند و یا با مجاهده و دراست در مکاتب تعلیم و تعلم بتوانند خود را بدانجا برسانند و با تجسس و تفحص و بحث و گفتگو از نقطه نظر توسعه ذهنی از روی حجاب آن پرده بردارند. زیرا غایت دین توحید است و توحید صرف و خالص امری است بس عظیم که بدون سالها مجاهده و تعبد به نوامیس دینی و عبادت خالصانه حضرت حق و شهود وجدانی و تقویت قوای ذهنی و تفکیری حاصل نمی شود. و ائمه ما علیهم السلام، بالاخص حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، در بعضی از خطب نهج البلاغه و صادقین و حضرت رضا علیهم السلام در توحید صدوق و در عیون از آن مسائل دقیق و عمیق بیاناتی دارند که فقط با حرکت در مراحل فکریه و وجدانیه میتوان بدان رسید، یعنی به کمال یقین دست پیدا کرد. وگرنه تمام عبادات و مجاهدات برای وصول به یقین و معارف حقه حقیقیه الهیه عبث و بیهوده بود. پس چون همه مردم به معارف الهی نرسیدند و باید در راه وصول باشند و امامان ما علیهم السلام از آن حقایق معارف مشروحاً سخن به میان آورده‌اند، بنابراین برای وصول به حقایق کلام آنها نمی‌توانیم خود را از کنکاش در علوم عقلیه مستقنی ببینیم، وگرنه در جهل مرکب غوطه خورده ایم. و از همه مضرتر آن که یک ساعت قرار دادن روایات موجب می شود که معارف عالیه‌ای که از ائمه اطهار علیهم السلام افاضه شده است اختلاط پذیرد و بیانات عالیه به علت تنزل آنها به منزله‌ای که منزله آنها نیست فاسد گردد و بیانات ساده نیز به علت عدم تعین و تمیز ارزش خود را از دست بدهد. الغا کردن و نادیده گرفتن مراتب موجب از بین رفتن و ضایع شدن معارف حقیقیه می گردد. و جای بسی تأسف است که معارف دینی ما آنطور که باید در میان توده عامه مردم بحث و تحلیل نشده است و عامه مردم در معارف به همان مرحله تقلید اکتفا کردند و با آنکه در مسائل بسیطه فرعیه عملیه چون حیض و نفاس و بیع و شراء و طهارت و نجاست تقلید میت را جایز نمی دانند، گرچه آن مجتهد فقیه میت چون شیخ طوسی و علامه حلی از محققین فقها بوده باشند و می گویند حتما باید به مجتهد زنده رجوع کرد، اما در مسائل اصول اعتقاد که مبنای حیات اخروی و زندگی ابدی انسان است، به تقلید میت اکتفا کرده و آنچرا که بعضی از محدثین در کتاب دعا و یا در جوامع خود بیان کرده اند، به عنوان اصل مسلم پذیرفته و مبنای اعتقاد خود قرار دادند. و بزرگان ما نیز به مسائل اعتقادیه بذل توجه ندارند و آن را بی اهمیت تلقی می کنند. و امروزه بیشتر به مسائل فقهیه و به خصوص به مسائل اصول فقه عنایت دارند. و اگر هم ذکری از فلسفه و حکمت به میان آید، می گویند به مقداری که انسان را در اصول فقه اعانت کند، لازم است. زیرا بسیاری از مسائل اصول فقه مشهون از مسائل فلسفی است و این رویه خسرانی است بزرگ که انسان فلسفه را به خاطر اصول فقه بخواند. بعضی از مخالفین فلسفه اشکال به آن را چنین عنوان می کنند که آنچه از حقایق و معارف اصیله می باشد همه در روایات وارده از معصومین علیهم السلام وارد شده است، زیرا که حقا احادیث شیعه دائرة المعارفی است که در آن از هر گونه مسائل اعتقادیه و حقیقیه از سر توحید و رموز عالم آفرینش و وحدت و کثرت و قضا و قدر و لوح و قلم و عرش و کرسی و ارواح مجرده و ملائکه و جن و انس و حیوان و نبات و جماد و غیرها همه و همه به طور مستوفا بیان شده است و ائمه علیهم السلام تا سنه 329 هجریه قمریه که غیبت کبرا واقع شد به تدریج بیان کردند و قرآن ما که یگان کتاب هدایت است و در آن آیه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین می باشد، یگان کتاب هادی و راهنمای ماست. در این صورت چه نیازی به علوم عقلیه و ادله فلسفیه داریم؟ پاسخ آن است که علوم عقلیه راهگشا و راهنمای ما بدین معارف هستند. علوم عقلیه راه صواب را از خطا نشان می‌دهد و بنابراین با این علوم می‌توانیم به حقایق آن معارف برسیم، وگرنه تا روز قیامت در جهل فرو مانده ایم و چنین میپنداریم که اخبار و روایات را فهمیده ایم. نه، چنین نیست. همانطور که علم منطق راه صواب را از خطا از نظر هیئت جدا میکند و نشان میدهد که تشکیل صغرا و کبرا در قیاس اقترانی باید به کیفیت مخصوص در اشکال اربعه صورت گیرد تا منتج نتیجه باشد، وگرنه نتیجه غلط به دست می آید و این علم منافاتی با علوم شرعیه و روایات ندارد، بلکه راهگشا و رهنما برای تشکیل قیاس در استنتاج مسائل فرعیه و احکام و سایر مسائل است، همینطور علم فلسفه راه صواب را از خطا از نظر ماده و متن جدا می کند و نشان می دهد که مسائل برهانیه جدا از مسائل شعری و خطابی و جدلی و مغالطه است و فقط باید به براهین تمسک جست و سایر مواد احتراز جست. بنابراین علم عقاید متخذه از شرع که از منبع حقیقت و متن واقع سرچشمه می گیرد، نمی تواند منافات با نتایج متخذه از براهین قطعیه فلسفیه داشته باشد و مسائل فلسفیه نمیتواند منافات با حقایق شرعیه داشته باشد. و بعضی دیگر از مخالفین فلسفه اشکال را بدین طرز عنوان می‌کنند که چون تعلم این علوم در شرع انور نیامده است، بنابراین از زمره بدعت‌ها و احدوثه‌هایی است که باید از آن دوری گزید. پاسخ آن است که اولاً دعوت به عقل و تعقل و فکر و تفکر آیات قرآن ما را و سراسر احادیث ما را فرا گرفته است. پس چگونه میتوان گفت که به علوم عقلیه ترغیب نشده است؟ احادیث متضافره بلکه متواتره در دعوت به علم و تعلم و استفاده از محضر عالم چنانچه در امور اعتقادیه و مسائل اصولیه باشد مگر غیر از دعوت به علوم عقلیه است؟ و نیز چون میدانیم که غایت خلقت بشر کمال اوست از نقطه نظر عقل علمی و عملی و وصول به درجات توحید و معرفت ذات باری و این امر در مرحله قوای تفکیریه بدون دراست علوم عقلیه امکان پذیر نیست، بنابراین از باب وجوب مقدمه واجب عقلن علوم عقلیه نیز واجب و دراست آنها لازم است. ما چگونه می توانیم جلوی علوم عقلیه را بگیریم و به طور کلی مردم را از خواندن حکمت منع کنیم، در حالی که در وهله اول اولین حجت الهیه ما عقل ماست؟ ما نبوت پیغمبر و حجج الهیه و کتب آسمانی را به عقل خود می شناسیم و دعوای نبی را از ادعای متنبی با عقل خود تمییز می دهیم و قرآن ما و روایات ما مملو از دعوت به تعقل است و چون اساس دین اسلام بر پایه توحید و واقعیت است و هیچگاه احکام عقلیه نمی تواند مخالفت با متن واقع داشته باشد، بنابراین منع کردن از خواندن فلسفه عبث و خبط است. آری، علمای نصارا مردم را از خواندن فلسفه منع می کنند، زیرا براهین عقلیه فلسفیه انسان را به توحید دعوت می کند و آنان برای سرپوش گذاردن بر عقیده باطل تثلیث خواندن فلسفه را حرام کردند. و عین هذا من ذاک. و ثانیاً بر فرض عدم دعوت به علوم عقلیه مگر مجرد فرا گرفتن آن را می توان از بدعت شمرد؟ بدعت چیزی است که در دین تغییری دهد، چیز ثابتی را نفی و چیز منفی را اثبات کند، ولیکن چیزی که ابداً در این مسیر نیست چگونه بدعت است؟ در شرع انور تحریض و ترغیب به علم منطق و علم طب و جراحی و زمینشناسی و طبیعیات و علم مکانیک و صنعت نفت و غیرها نشده است. آیا می توان گفت این علوم همگی ممنوع و حرام هستند؟ پیدایش مدارس و تشکیل حوزه‌های علمیه بدین طریق فعلی از شرع انور وارد نشده است و در زمان امامان هیچ گونه از این نمونه ها نبوده است. آیا می توان گفت ساختن مدارس و حجرات و جمع کردن طلاب برای دراست دین بدعت است و حرام است؟ نه، چنین نیست. اگر مراد از احدوثه و بدعت هر چیز تازه‌ای باشد، هر بدعت حرام نیست. و اگر مراد از آن هر چیز مخالف شرع باشد، این گونه علوم و این گونه امور مخالف شرع نیستند. و اگر در بعضی از روایات دیدیم که ائمه علیهم السلام از تصوف و فلسفه اعراض کرده اند، مراد ترتیب مکتبها و احزاب برخلاف خط مشی آنان است، نه مراد گرایش به باطن بر طریق احسن و تقویت قوای فکریه بر راه صواب. در آن زمان که همانند بعضی از متصوفه زمان ما ادهی بر خلاف راه شرع از خود راهی برای وصول به واقع معین کرده و به اعمال و کردار غیر مشروع عامل بودند، البته چون این طریق سیر ممضای آن بزرگواران نبوده است، منع کردند، نه آن که هر کس که در صدد تهذیب اخلاق و تزکیه نفس براید و از راه عبادات و دستورات شرعیه بخواهد به مقام یقین برسد و به معرفت الهی فائز گردد و با نور باطن و چشم دل ادراک حقایق را بنماید، او را صوفی بدانیم و زیر تازیانه و شلاق ملامت و سرزنش قرار دهیم. این گناهی نابخشودنی است که ناشی از جهل است. معلق: متاسفانه آفت بی‌حرمتی و تعدی از مبانی محاوره و اخلاق نه تنها بسیاری از عوام و جهله از خلق متحیر و سرگردان را در بر گرفته است، بلکه به ساحت علم و علما و اهل فضل و ادعا نیز سرایت نموده است که بدون رعایت موازین محاوره و ادب کلام، به حتاکی و بی‌حرمتی نسبت به اهل صلاح و سداد اقدام می نمایند و اسم آن را دفاع از مکتب و حریم اهل بیت می گذارند. اینان نمی دانند که با این روش نه تنها هیچ دستاوردی به ساحت علم و تحقیق تقدیم نمی کنند، بلکه به وهن و تخفیف این مکتب پرداخته و آن را در انظار از شوکت و اعتلا به زیر کشیدند. کسانی که خود را پاسدار مکتب امام صادق و نهضت علمی آن حضرت می شمرند، با رکیک‌ترین الفاظ و وقیح‌ترین کلمات به کوبیدن و محکوم نمودن اهل حکمت و عرفان اقدام می نمایند و این روش و مرام را برخواسته از شناخت و اطلاع بر مبانی و موازین معرفتی آن امام همام قلمداد می کنند. از یک طرف بزرگان فقه و دیانت را به شاگردی و توفیق مصاحبت اعلام همچون مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی تغمده الله و برحمته و غفرانه مفتخر می سازند و از طرف دیگر تمامی مطالب و مسائل مدونه در کتب فلسفه و عرفان را کشک و پوچ و عبث می شمارند. وا عجبا و وا حیرتا، مگر مرحوم کمپانی که آیات عظام افتخار تتلمذ و حضور محضر شریفش را داشتند، غیر از این بود که با پرداختن به این متون و استفاده از مبانی حکمت و عرفان و صرف زمانی طویل در مباحث متعالیه فلسفه و عرفان به این رتبه عظما از فهم و درایت و تحقیق رسیده بود. این گونه افراد بی ادبانی هستند که با انتحال به تشیع و مکتب اهل بیت عصمت آبروی این مکتب و مرام را خدشه‌دار می سازند و آن را در انظار جهانیان پست و خوار می گردانند. آیا اهانت به بزرگان و افتخارهای عالم اسلام از آموزه‌ها و تعلیمات امام صادق علیه السلام است؟ امام صادق علیه السلام اهانت به یک غلام کافر سندی را بر نتابید و با آنکه فرد اهانت کننده از اصحاب او به شمار می رفت، او را از خود طرد نمود. آن وقت این بیخردان این گونه سخاوتمندانه با آنچه که از فرهنگ منحط خود آموختند، بزرگان را مورد سب و شتم و لعن و تکفیر و تنجیس قرار می دهند. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. انتها. و در آن زمان که بعضی از متکلمین عامه چه از اشاعره و چه از معتزله برای جدایی از مکتب اهل بیت علوم فلسفیه و اصول موضوعه آن عصر را که از میراث یونان و مصر و ایران برمغان آورده شده بود دستاویز کرده و برای خود مکتب و مذهبی تشکیل داده بودند. البته این طریق مشی مورد امضای آن سروران نبوده است، ولی این چه مناسبت دارد به علوم فلسفیه و حکمت متعالیه فلاسفه اسلام و علوم عقلیه خورشیدهای درخشانی چون بو علی سینا و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد و میرفندرسکی و صدرالمتالهین شیرازی و حاجی سبزواری و بسیاری از بزرگان عصر ما چون مرحوم آخوند ملا علی نوری و زنوزی و آقا میرزا مهدی آشتیانی و آقا میرزا ابوالحسن رفیعی و آقای حاج آقا روح الله خمینی و استاد بزرگوار و فقید ما علامه سید محمد حسین طباطبایی که هر یک تا امد وسیعی از شعاع وجودی خود دریای ظلمانی اوهام و شکوک را زدوده و به نور عرفان منور کردند. اینان پاسداران قرآن و اسلام و مکتب تشیع می باشند. اینان حافظان شرع و شریعت هستند. اینشان پشتوانه های علم و ایقان و محورهای ثبات دین از انحراف و اندراس و کهنگی و پوسیدگی می باشند. شکر الله مساییهم الجمیله و ضاعف درجاتهم و اعلی مقامهم عنده. اسفار اربعه ملا صدرا از مفاخر جهان اسلام است. او که یک عمری کوشی تا بین مشاهدات قلبیه ملکوتیه و براهین فلسفیه و روایات شرعیه وفق دهد و بدین مهم نائل آمد. حقاً خود او و کتابهای او از مفاخر است و دریغ کردن از مطالعه و ممارست بر این آثار موجب حسرت و ندامت. البته هیچ جای شبهه نیست که طلاب علوم دینیه باید در حکمت متعالیه نیز مجتهد باشند و بدون دلیل مطلبی را نپذیرند و براهین ملا صدرا را تقلیداً قبول نکنند، بلکه در نفی و اثبات و رد و ایراد آن با استقلال فکری خود قدم در این مزمار نهند، زیرا که نتیجه تابع اخص مقدمتین است و تا وقتی که مسائل فلسفی را برهانن قبول نکنند نپذیرند، زیرا که این امر ارزش فلسفه را ساقط می کند. و بعضی دیگر از مخالفین فلسفه اشکال را بدین قسم مطرح می کنند که بهترین دلیل بر بطلان فلسفه اختلاف آرا و تفاوت انظار آنهاست، زیرا در هر یک از آن مسائل می بینیم که با هم اختلاف دارند و چون حقایق پیوسته ثابت و قابل تغییر نیستند، بنابراین از این اختلاف پی به بطلان انظار و آراء آنها میبریم. پاسخ این اشکال واضح است، زیرا این اختلاف انحصار به فلسفه ندارد. در هر یک از شعب علوم، از علوم طبیعیه و طب و هیئت و علوم شرعیه چون تفسیر و فقه، این اختلاف به نحو شگفت آوری وجود دارد و اختلاف بین دو قول دلیل بر بطلان هر دو قول نیست، زیرا الهیون با طبیعیون هم در وجود خدا و عدم وجود خدا و در معاد و عدم معاد و در تجرد و عدم تجرد و بسیاری از مسائل اختلاف دارند و از مجرد اختلاف نمیتوان آن علم را به کلی کنار زد، بلکه باید با بحث و تنقید و جرح و تحلیل حق را از باطل متمایز ساخت. البته فلسفه هم مانند سایر علوم حرکت تکاملی دارد و در اثر بحث ها رو به کمال می رود، کما اینکه در سایر علوم نیز مطلب از این قرار است. اگر روزی دیدیم فیروزه‌ای با سنگ آبی رنگی مشتبه شده و در تاریکی افتاده است، نمیتوان از هر دو صرف نظر کرد، بلکه باید با کنجکاوی هرچه تمامتر فیروزه را شناخت و از آن برای زینت بهره برد. و اگر روزی دیدیم که دانه های گندم با کاه و یا شن مخلوط شده است، نمیتوان از آن به کلی رفعیت نمود، وگرنه در گرسنگی باید بمانیم و هلاک شویم، بلکه باید گندم را از شن جدا نمود و تنقیح کرد. این است طریقه عقلا.